اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
خب قرار شد ما شنبه‌ای روایتی از الغیبه محمد ابن ابراهیم نعمانی داشته باشیم. باب اول این کتاب درباره روایاتی بود که تأکید میکرد اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو از نااهلان پنهان کنید، خلاصه اسرار رو منتشر نکنید، به هر کسی نگید. باب دوم، باب فی ما جاء فی تفسیر قوله تعالی و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. دو تا روایت در تفسیر این آیه نقل شده. یک روایت رو جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه که میگه وفد علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهل الیمن، یه گروه از اهل یمن محضر حضرت رسیدن. فقال النبی جاءکم اهل الیمن یبسون بسیسا، اهل یمن با شتاب حضور پیدا کردن. فلما دخلوا علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی وارد بر حضرت شدن، قال قوم رقیقه قلوبهم راسخ ایمانهم. حضرت تعریفشو میده که اینا آدمایی هستن که یمنی ها رو داره توضیح میده که قلبشون نرم، لطیف، ایمان مستحکمی دارن. و من هم المنصور، منصور هم از ایناست که یخرج این منصور فی سبعین الفن، با عرض کنم خدمت شما 70,000 رزمنده میاد، ینصر و خلفی، خلف من رو در واقع نصرت میده. و خلف وسیعی، خلف وسیعی مرا، حمائلشون حمائل و سیوفهم المسک، حمائل شمشیراشون هم از چرم. بعد فقالو، خیلی گفتگو قشنگیست، فقالو نه گفتن یا رسول الله و من وسیوک، خب نه حضرت فرمود که ینصر و خلفی و خلف وسیعی، سوال کردن وصیت شما کیه؟ فقال هو الذی امرکم الله بالاعتصام به، اون که همون کسیه که خداوند امر کرده که بهش چنگ بزنید، تمسک کنید، اعتصام بهش پیدا کنید. خدا فرمود فقال عز و جل و اعتصم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، وصی من حبل الله. خب مشکل دوتا شد. فقالوا یا رسول الله بین لنا ما هذا الحبل، یک شیوه آموزش ها، این در واقع شیوه ایست که با طرح بس چند تا مسئله حل میشه. فقالوا یا رسول الله بین لنا ما هذا الحبل، فقال هو قول الله الا بحبل من الله و حبل من الناس، یه حبل من الله داریم، یه حبل من الناس داریم. فالحبل من الله کتابو، والحبل من الناس وسیعی. حبل الله، حبل من الله، این حبل الله علا قسمین، حبل الله یه قسمش حبل من الله که کتاب خداست، قرآن، یه قسمش حبل من الناس که وسیع من است. فقال یا رسول الله من وسیعک، من وسیعک، وسیع شما کیه؟ حضرت فهم فقال هو الذی انزل الله فیه ان تقول نفسا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، همون کسیه که خداوند دربارش این آیه نازل کرد که مبادا بگید که افسوس یا حسرتا که کوتاهی کردیم، علی ما فرطت فی جنب الله، در اطاعت فرمان خدا ما کوتاهی کردیم. بس سوال کردیم فقال یا رسول الله ما جنب الله کذا، جنب الله چیست؟ این فرمان خدا جنب الله این چیه؟ فقال هو الذی یقول الله فیه و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. این همونی است که خدا فرمود یه روزی که ظالم، خلاصه آدم ستمکار، دست خودشو گاز میگیره و میگه ای کاش با رسول سبیل هم رای برمیگزیدیم، رای مع الرسول یعنی هم مسیر با پیغمبر میشدیم. بعد فرمود هو الذی یقول الله فیه هو وسیی، همه آیه رو فرمود، بعد هو وسیی و السبیل الیه من بعدی، راه بعد از منم همین راه وسیی من هست. فقالوا یا رسول الله بالذی بعثک بالحق نبیا ارنا فقد اشتققنا الی، سوال کردن ای خود پیغمبر خدا، شما بالذی بعثک بالحق، به کسی که به حق مبعوثتون کرد و پیامبرتون کرد سوگند میدیم، قسمت میدیم ارنا به ما نشون بده این شخص را، چون فقدش تققنا الی، به تحقیق ما مشتاق او هستیم، دوست داریم او رو ببینیم، اینو به ما نشون بده، برای وصی شما کیه، جنب الله کیه، حبل الله کیه، این کیه مصداقم. بعد پیغمبر اینا رو امتحان کرد، یعنی رای بهشون نشون داد، باز اسم نبرد. فقال هو الذی جعل آیه للمؤمنین المتبسمین فإن نظرتم إلي نظر من كان له قلب أو ألقى السم فهو شهيد عرفتم أنه وسيء. میگه خلاصه شما، خداوند یه نشانه هایی قرار داده که خودشون نشون میده، حالا اگر شما یه گوش شنوا دل آگاه داشته باشید، بله میتونید او رو پیدا کنید، بشناسید، بدونید وسیع من کیه. انی نبیکم فتخلل الصفوف، یعنی برید وارد جمعیتی، خوب بود برید وارد این صفا، صفا بشید، صفا رو بشکافید، تصفحوا الوجود، بعد این به قیافه ها و افراد به چهره هاشون هم نگاه کنید. فمن اهوت الیه قلوبکم فانه هو، ببین دلتون به کدام سمت میره، دلتون مجذوب هر که شد اونه وسیع من. اهوت الیه قلوبکم، این قلباتون جذبه پیدا کنه، تمایل پیدا کنه با اونها، با اون شخص. فانه هو اهبت الیه قلوبکم فانه هو، تایی دو نقطه، بله، لان الله عز و جل یقول فی کتابی فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه، ای الی و الی ذریته. یه قشنگ هم تو این آیه را هم توضیح دارم. ثم قال، بعد جابر ابن عبدالله انصاری میگه، اینجا دیگه کلام جابر است، میگه فقام ابو عامر اشعری فی الاشعریین و ابو غرت الخولانی فی الخولانیین و ربیان و عثمان ابن قیس فی بنی قیس و عرنت دوسی فی الدوسیین و لاحق ابن علاقه. این چند نفر اینا بلند شدن، فتخللوا الصفوف، صفا رو شکافتن، فتصفحوا الوجوه، چهره ها رو نگاه کردن، و اخذوا بيد الانزع الاسلع البطين، بعد یه دفعه توجهشون پیدا شد به یه کسی که جلوی سرش مو نداشت و یه قدری هم بطین بود، و قالوا الهاز اهوت افئدتنا، یا رسول الله ما دلمون به سمت این شخص تمال پیدا کرد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم انتم بحمد الله حين عرفتم وصی رسول الله قبل ان تعرفوه فبما عرفتم انه هو، فرفعوا اصواتهم يبكون، گریهشون گرفت و یقولون یا رسول الله نظرنا الى القوم فلن تحن لهم قلوبنا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا و انجاشت اکبادنا و حملت اعیننا و انفلجت صدورنا کان حتی کانه لو لنا ابن و نحن له بنون. وقتی چشم بقی افتاد میگه اصلا ما حس حالی پیدا نکردیم، تمایلی پیدا نکردیم، اما تا به این شخص چ چشممون افتاد، دلمون به سمت او تماس لرزید، جانمون آتش آرامش پیدا کرد، قلبمون تکون خورد و خلاصه اشک از دیدگانمون جاری شد و یه جوری شد گویا او پدر ماست و ما فرزندان او هستیم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. آیرم توضیح داد که انتم منهم بالمنزله التي سبقت لكم بالحسن شوج سابقین هستید و انتم عن النار مبعدون، از آتش جهنم هم نجات پیدا میکنید. بعد جابر بن عبدالله انصاری میگه قال فبقی هؤلاء القوم المسمى حتی شهدوا مع امیر المؤمنین علیه السلام الجمل و سفین فقتلوا بسفین، اینا همراهی کردن حضرتو و قتلوا بسفین رحمه الله، توی سفین هم شهید شدن و کان النبی بشرهم بالجنه، پیغمبرم که بشارتشو به جنت داد و اخبرهم انهم یستشهدون مع علی علی ابن ابی طالب، خبرم بهشون داد که شما در راه امیرالمومنین به شهادت میرسید، یعنی وعده پیغمبرم عملا تحقق پیدا کرد. این در واقع حالا اسم عنوان باب تفسیر و اعتصم بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یه حبل الله امیرالمومنین، ولی بعد خب وصی پیغمبرم مشخص شد، امیرالمومنین جنب الله هم مشخص شد و از کنم خدمت شما راسخون فی العلم هم که در آیه آخر مشخص شد که امیر المؤمنین است. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. درس رو شروع کنیم. عرض کنم خدمت شما رسیدیم به امر سوم. سه تا امر امور سگانه‌ای بود در پایان بحث سه امر. امر اول و دوم درباره وضع الفاظ معاملات بود که خب لازم بود بعد از وضع الفاظ عبادات که توضیح داد برای صحیحه معاملات هم توضیح بده. اما سومین مسئله‌ای که مرحوم آخون هم نخوندی باشد، یعنی از خارج بگم بعدشون هم میدونم، سومین مسئله‌ای که مرحوم آخون بیان میکنه درباره تبیین ماهیت و حقیقت عبادته، به این معنی که میخواد بحث بکنه از چیزایی که در مسمای عبادات، چیزایی که در مسمای عبادات میتونه دخیل باشد یا دخیل نباشد. پس عنوان بحث این است در امر سوم، چه چیزهایی در مسمای عبادات و حقیقت عبادات دخیل است و چه چیزهایی در مسمای عبادات دخیل نیست. اینو توضیح میده. در پایان هم یه قول به تفصیلی است از مرحوم وحید بهبانی، اونو هم بیان میکنه و جواب میدهد. این عرض کنم بحث امر سوم است. اما اون تتمه‌ای که از امر دوم مونده بود عرض کنم خدمت شما، بحث این بود که چه فرقی است بین الفاظ عبادات و معاملات. در الفاظ عبادات تمسک به اصالت اطلاق در صورت شک در شیئی جایز نبود، چون به شبهه مفهوم مصداقی برمیگشت، ولی فرمودن در معاملات میتونیم تمسک به اصالت اطلاق بکنیم، برای اینکه اصولا همون مسما و موضوع لایی که عرف برای الفاظ معاملات دارد همون هم در شرع هست. ابهامی دیگه در واژه در مسما و موضوع لای الفاظ معاملات نیست. اگر یه وقتی هم شک کردیم آیا شارع یه قیدی شرطی اضافه کرده است یا نکرده است، میتونیم به اصالت اطلاق تمسک کنیم، چون موضوع لب و مسمی هم معنای عرفی است. این هم میخواد استدراب کنه علی جواز تمسک به اطلاق، به این معنا که بله یه وقت ما شکمون برمیگرده میگه آیا عرف یه شیئی در موضوع لب دخالت داده یا نداده، یعنی در واقع معنای عرفی ما به هم است، شبهه مفهومیه عرفیه است نسبت به موضوع له لفظ معامله، در اونجا تمسک به اصالت اطلاق دیگه جایز نیست. روشنه دیگه. میفرماد نعم لو شک فی اعتبار شیء، مثلا فرض کنید تقدم ایجاب بر قبول، فیها در معاملات عرفن، یعنی اعتبار شیء عرفن، فلا مجال للتمسک به اطلاق، صحیح نمیتونه تمسک کنه به اطلاق الفاظ معاملات. فی عدم اعتبار اون شیء مشکوک به اصالت اطلاق تمسک کنه تا نتیجه بگیرد اون شیء مشکوک معتبر نیست. بله اگر یه وقتی مفهوم عرفی روشن است اما شک داریم آیا یک شیء شرط یا جزء مسما موزونه قرار داده است یا نداده است، اصالت اطلاق تمسک کنید. اما اگر جایی ما شک داریم آیا عرف یه چیزی رو معتبر دانسته یا ندانسته است، لا مجال للتمسک به اطلاق الفاظ عباد معاملات فی عدم اعتبارا، چون اصالت اطلاق جاری میکنیم میخوام این نتیجه رو بگیریم که اون شیء مشکوک معتبر نیست. فی عدم اعتبارهی یعنی فی عدم اعتبار اون شیئی که مشکوک است. بل لابد یعنی لابد حین شک من اعتبار اون شیء مشکوک در معامله لأصالت عدم الاثره بدونه. یعنی بگیم که سوال میکنیم آیا بدون این شیء مشکوک اثر دارد معامله یا نه، چون اصالت اطلاق نتونستیم تمسک کنیم، یعنی اصل عقلایی رو نمیتونیم تمسک کنیم، بریم سراغ اصول عملی. اصول عملی استصحاب عدم اثر است. یعنی این عرض کنم خدمت شما معامله قبلن اثر نداشته، اصل عدم اما ازلی. حالا شک میکنیم آیا بدون این شیء مشکوک اثر داره یا نه، از عدم اثر است. وقتی از عدم اثر شد، استصحاب عدم اثر کردید، نتیجه میگه پس شیء مشکوک معتبره، بعد حتما اون شیء مشکوک. مثلا تقدم ایجاب رو لحاظ بکنید در این معامله. بل لابد من اعتبار اون شیء مشکوک در معامله لأصالت عدم اثر بدون اون شیء مشکوک، یعنی استصحاب عدم اثر. و در نتیجه وقتی از عدم اثر بود، از عدم اثر معامله بود بدون اون شیء مشکوک، نتیجه میشه که معامله فاسده است. فتأمل جیدا که البته بعضی اصول دیگری رو هم جاری کردن که اشاره شد. بفرمایید. بله
اینجا
همین میتونه
اطلاق
تمسک کنه. بله، همون بحث قبلی جاری است. بریم سراغ امر سوم. عرض کردم که امر سوم ناظر به این از چه چیزهایی دخالت در موزون له دارد یا ندارد و بعد در نهایت به تفسیر وحید بهبانی میپردازد. یه توضیح بعد اول بدیم. ببینید گاهی اوقات قیودی که در نظر گرفته میشه برای موضوع اون لا قیود وجودی است. مثلا رکوع برای نماز، طهارت برای نماز، قید دیگه برای قیود وجودی هستن، برای نماز در نظر گرفته شد. و یا قیود عدمی هم مثلا ترک اکل و شرب در نماز، یعنی در نماز اکل و شرب نداشته باشید، در ماهیت عبادت ترک اکل و شرب رو قید کردن، یه قید عدمی است. پس در تقسیم اول این شد قیود یا وجودی هن یا عدمی هن. این دو دسته که قیود یا وجودی هن یا عدمی هن، باز به دو دسته دیگه تقسیم میشن. اینا یا در حقیقت عبادت و در مسمای عبادت دخالت دارن، این ماهیت عبادت این قید وجودی یا عدمی رو دارن، یه وقتا نه در فرد خاصی از عبادت دخالت دارد، یعنی اون قید وجودی یا عدمی قید ماهیت عبادت نیست، قید فردی از افراد عبادت هست. اینم دو تا میشه چند تا؟ 4 تا. بله حالا میگه بعد هر یک از این قیودی که الان ذکر کردم که وجودیان یا عدمیان، دخالت در ماهیت عبادت دارن یا فرد عبادت دارن، این هم باز به دو قسم تقسیم می شود. هر کدام به دو قسم تقسیم می شود. یا قیودی هستن که از اجزاء ماهیت یا فردن، جزءن، این قید جزءه. یه وقت اون قید شرطه، میشه 8 تا. اون وقت اون شرط که میگیم یا شرط متقدمه یا شرط مقارنه یا شرط متأخره. نوجه دین این بحث شرطاش، باز شرطاش فقط 2 برابر 3 برابر میشن، متقدم متأخر و مقارن. پس اقسامی که برای قیود ذکر کردیم میتونیم اینطور بگیم، بگیم یا جزء مأمورون بهه، اون قید جزء مأمورون به، مثل رکوع سجود. درست. یه وقت شرط مأمورون به است. حالا شرط یه وقت شرط متقدم است، مثل وضو برای نماز که شرط متقدم، یا مقارن است مثل استقبال قبله که مقارن نماز، یا شرط متأخر است مثل غسلی که شب آینده مستحاضه برای صحت روزه روز گذشتهش باید انجام بده. پس یه وقت شرط متقدمه، پس چی شد؟ قید یه وقت جزء مأمورون به، یه وقت شرط مأمورون به. شرط مأمورون به هم سه قسم شد، این فرض دوم. فرض سوم، اون قید جزء الفرد است، یعنی جزئی از اجزای فرده. اون فرد از عبادت، نمایتش برای رفعت بیشتر، ثواب بیشتر، اون جزء انجام میده. مثلا فرض کنید میگن مثلا بعد از هم مثلا الحمدلله رب العالمین بگید، این جزئه ها، ولی جزء این فرد از نماز، ماهیت نماز جزئی به نام الحمدلله رب العالمین بعد از هم ندارد. توجه دارید؟ یه وقتی جزئی است که جزء فرد است. حالا جزء فرد یه وقت برای رفعت از روزی، وقت برای تنزله. مثلا کسی دو تا قرائت سوره کنه، نماز خونده دو تا سوره رو قرائت بکنه، این از قضا تنزل در عبادت. اون فرد، اون یعنی یه جزئی است برای فرد عبادت، از قضا برای تنزل هم هست. یه وقتا نه بی تأثیر در ثوابه، مثلا همین قرائت سوره معمولی که هست. توجه داریم؟ مثلا فرض بکنید یه کسی بیاد مثلا سوره خاصی رو بخواند، مثلا سوره کوثر رو بخواند. توجه داریم؟ یه وقت میگن سوره توحید، ببین یه وقت میگن سوره توحید رو در ماهیت نماز در رکعت دوم، این جزء ماهیت نماز و از خصوص باعث رفعت نماز هم هست. یه وقت نه، یه جزئی برای نماز، برای فردی از نماز باعث رفعت یا تنزل، یا نه بی تأثیره. پس بنابراین قسم سوم شد جزء مأمورون به، قیده بخشی جزء فرد مأمورون به است. اون قیده جزء فرد مأمورون به است، نه جزء مأمورون به ها، جزء فرد مأمورون به. قسم چهارم میفرماید شرط فرد مأمورون به باشد. توجه دارید؟ یه قیدی است از شروط فرد، از شرایط فرد مأمورون به است. حالا باز این شرایط فرد مأمورون به، یه وقت برای رفعت، یه وقت برای مثلا تنزل، مثلا نماز در مسجد. توجه دارید؟ نماز در مسجد، این عرض کنم خدمت تو شرطه، جز نیست، اما شرط ماهیت مأمورون به هم نیست، چون ماهیت مأمور به اجزا شروع شرایطش مشخصه چی است. این شرط است برای فردی از افراد مأمورون به، که از قضا باعث ارتقا و رفعت عبادت هم می شود. یه وقت نه، شرط فرد مأمورون به است و باعث تنزل در ثواب می شود، مثل نماز در حمام که قبلا هم گفتیم. یه وقت هم بی تأثیره، مثل نماز در منزل. پس نماز در منزل این بی تأثیره، نماز در مسجد رفعت داره در ثواب، نماز در حمام تنزل در ثواب داره. همه اینا هم شرط فرد مأمورون به است. حالا تو این اقسام چهارگانه رو که ذیل هر قسمی هم باز اقسامی برای ذکر کردیم، این ممکنه قیودش وجودی باشن، ممکنه قیودشون سلبی باشن، ممکنه قیود سلبی هم الزاماً نداشته باشن، ولی حالا فرض عقلیش اینطوری هست. توجه دارید؟ رضا تقسیم بکنیم، اقسام خیلی متعدد میشن. حالا سوال چیه؟ فعلا این تقسیماتی که ذکر کردیم در اصل سوال خیلی تأثیر نداره. سوال این است، به هر حال این قیود این چهار تا مهمه در بحث: جزء مأمورون به، شرط مأمورون به، جزء فرد، شرط فرد. این چهار تا. سوال اینه آیا از این چهار تا هر چهار تا در موضوع لب مسمای عبادت صحیح دخالت داره؟ یعنی صدق عنوان عبادت وقتی است که این چهار تا باشه، یا نه بعضیاش باشه. مرحوم آخون میگه، میفرماد شکی نیست که جز ماهیت عبادت و شرط ماهیت عبادت در صحت عبادت دخالت داره، این شکی نیست، معلوم. یعنی اختلال عمدی یا سهوی اگر داشته باشه باعث بطلان عبادت میشه، باعث فساد عبادت میشه، توجه دارید. ولی آیا بود و نبود جزء فرد، شرط فرد، دخالتی در صحت مأمور به دارد؟ میفرماید نه، فقط دخالت داره در اون خصوصیت فردی عبادت. یعنی اگر انجام بدید اون شرط و جزء فرد را، به اون خصوصیت فردی عبادت رسیده اید. خصوصیت فردی عبادت این بود که ثواب بیشتری گیرد، بیاره کمتر، اون اثر هست اگر انجام بدید، اگر انجام ندید که نه، اون خصوصیت نیست. پس ما یه ماهیت عبادت به ماهیتیه داریم، یه خصوصیت عبادت داریم در فرد خاص، در یه عبادت متشخص خاصی، درست؟ جزء الماهیه، شرط الماهیه که اون جزء مأمورون به و شرط مأمورون به باشد، در صدق مأمورون به دخالت داره. یعنی کی عنوان مأمورون به صادق است؟ وقتی که شرط مأمورون به رو انجام بدید، جزء مأمورون به رو انجام بدید. اما اگر جزء فرد بود، شرط فرد بود، این دیگه دخلی در صدق عنوان مأمور به نداره. دخالت داره در چی؟ در صدق اون خصوصیت فردی که برای مثلا نماز در مسجد یا نماز در حمام گفته شده. توجه چی شد؟ پس بنابراین صحت نماز، بنابراین که ما صحیحی باشیم، صحت نماز منوط بر این است که جزء ماهیت و جزء معمول به و شرط معمول به انجام بشود. این خلاصه بحث. یه قسم پس چهار قسم داشتیم: شرط معمول به، جزء معمول به، شرط فرد، جزء فرد. در پایان مرحوم آخون یه فرض پنجمی رو هم بیان میکنه که نه شرط معمول به، نه جزء معمول به، نه شرط فرده، نه جزء فرده. یه قسم دیگری است که توضیحش رو خواهم داد وقتی رسیدید. اینو توضیح میده، بعد وقت وارد اون قول به تفصیلی میشه که مرحوم وحید بهبهانی داره. حالا عبارت بخونید. شما سوالی داشتید؟
جز در فرد میشه تسبیحات اربعین میتونه باشه که تو نماز صبح نیست، تو نماز ظهر
نه. نه نه نه، اونم مال ماهیت نمازه، اون مثال خوبی نیست. الثالث، اقسام دخل شیء فی المأمور به. عنوان این ثالث اینه: اقسام دخل شیء فی المأمور به، یا دخل شیء فی المأمور. حالا هر چی میخوایی بگوید. ما دسفولی گفتیم، شما شمالیشو بگید. ان دخل شیء وجودیین او عدمیین. دخل شیء وجودی مثل چی؟ مثل رکوع، درست. او دخل شیء عدمیین مثل چی؟ مثل ترک شرب مثلا، یا ترک اکل. فل مأمور به، یعنی دخل فل مأمور به، مثل صلات و صوم. تارتن، اقسام اینجا شروع میکنه، تارتن به ان یکون اون شیء وجودی، شیء عدمی، داخلا فی ما، بالای ما بنشید، مأمور به، یعتلفو یعنی یترکبو، منهو یعنی از اون شیء وجودی و شیء عدمی، و من غیره، یعنی مأمور به دارید مرکب است از اون شیء وجودی و شیء عدمی و غیر اون شیء، غیر هاذا شیء، درست. و جعل، یعنی شارع قرار داده، و جعل عطف به یعتلفو بگیرید، و جعل جملته، یعنی داخلا فی ما جعل جملته، یعنی مجموع اون جملته، یعنی مجموع اون شی و غیر شی، یعنی المرکب، جملته یعنی المرکب، جعل جملتو متعلقا للامر، شارع مقدس مجموعه رو قرار داده متعلق برای امر. درست؟ مثلا فرض کنید رکوع و سجود و ترک اکل و شرب و استقبال و بعد مسجد نماز خوندن و فلان، همه اینا رو گفته، یه مرکبی درست شده متعلق هم شده. بعد فیکون و اون شیء وجودی و شیء عدمی جزءا له و داخلا فی قوامه، اون شیء وجودی نه اون غیره ها، نه من غیره ای، نه که مثلا فرض کنید نماز در مسجد، نه اونی که داخلا فی ما یعتلف و من هست. فیکون اون شیء وجودی و شیء عدمی جزء له، یعنی جزء است برای چی؟ ما یعتلف که همون مأمور به باشد، و داخلا فی قوامه، یعنی داخل در قوام اون ما یعتلف است، یعنی تحصل المأمور به این شیء وجودی عدمی. درست شد؟ این شد جزء. سریعاً داره میگه، میگه اون شیء وجود عدمی جزئه، ولی جزء ما مأمور به، جزء مأمور به غیر اون شیئی که شارع گفته. مثلا فرض کنید اون غیر هم شارع گفته، اون شیء را شارع گفته، ولی اون غیره مثلا در مسجد نماز خوندنه، یا مثلا الحمدلله رب العالمین گفته رو بعد از حمد و اینا. میفهمد و اخرى، قسم دوم، اون شیء وجودی و شیء عدمی جزء مأمور به نیست، اخرى شرط مأمور به. حالا میگه به ان یکون اون شیء وجودی عدمی خارجا عن، یعنی خارج از چیه؟ ما یعتلف، یعنی یعنی لا یکون الشیء الوجودی والعدمی جزءا للمأمور به، بلکه چیه؟ شرطا. درست؟ شرطا للمأمور به. لکن او خودش میگه لکن اون شیء وجودی عدمی کان مما لا تحصل الخصوصیت المأخوذه فیه، بدونه از اون چیزایی است اون شیء وجودی عدمی که خصوصیت عقص شده در مأمورم به، این اون اثری که مأمورم به داره، اون ویژگی که مأمورم به داره که تنها عن الفحشاء والمنکر معراج المؤمنه، نمیدونم قربان کل تقی هست، این تحصل پیدا نمی کند، تحقق پیدا نمی کند، لا تحصل، این لا تحقق، لا تتحقق اون خصوصیت بدون اون شیء وجودی و عدمی که شرط است. درسته جز نیست، اما شرطی است که مأمورون به، بدون اون شرط تحقق پیدا نمی کنه، خصوصیتش تحقق پیدا نمی کنه، آثارش تحقق پیدا نمی کنه. حالا توضیح میده، کما اذا اخذ شیء مسبوقا او ملحوقا به او مقارنا له متعلقا. این متعلقا رو در واقع مفعول اخذ بگیرید، اخذ شیء متعلقا للامر، لذا قبل از مسبوقا و بعد از مقارنا له خط تیره بذارید، یعنی این جمله در خط تیره قرار بگیره. کما اذا اخذ شیئان، کما اینکه اخذ میشود یه چیزی، شیئان بالاش بنویسید مأمور به، نه این شیء غیر از اون شیئی که قید است، قید نه، خود مأمور به. اذا اخذ اون مأمور به مسبوقا، یعنی شرطش میشه چی؟ شرط میشه سابقا. اینجا لذا اخذ شیء مسبوقا مثل چی؟ مثل صلاتی که مسبوق است و وضو میشه سابق، شرط متقدم. او اخذ الشیء ملحوقا به، او ملحوقا به یعنی اخذ الشیء، یعنی اخذ اون نماز ملحوقا به، یعنی ملحوق به اون چی است؟ ملحوق اخذ اون شی ملحوقا به، یعنی ملحوقا به هست، یعنی لاحق چیه؟ یعنی شرط متعقل مثل غص میشه لاحق برای مستعاذه. او مقارنا له، یا اخذ شی مقارنا له، یعنی تقارن دارد در واقع با نه شی رو عرض کردم مأمورون به بگیری، شی یعنی اخذ، شی یعنی اخذ مأمورون به مسبوقن، اخذ شی یعنی مأمورون به ملحوقن، اخذ شی یعنی مأمورون به مقارنن، مقارنن لا یعنی مقارنه چیه؟ مقارنه اون شرطه.
شرط بگیرم
نه، چون اگر شی و شرط بگیرید وقت میشه اخذ شی یعنی اخذ اون شرط مسبوقن، اگر اینطور بگیرید همشاد درست بشه، اخذ شی، اخذ شی یعنی اون شرطه مسبوقن، درسته مسبوق باشه وقت میشه شرط چی؟ احسن، میشه شرط متأخر، درست، نه متقدم. اون ملحوقن به یعنی اون شرط ملحوقن به یعنی میشه شرط چی؟ متقدم. اون مقارنن لا یعنی شرط مقارن و همراه با مأمور به. وقت اینطور باشه ضمیر بهی رو و لهو رو به مأمورون به بزنید، توجه. اگر این کار رو بکنید یعنی شی رو به معنای اون شرط بگیرید، درست، مسبوقن، وقت دیگه مثالا رو باید یه تغییری بدید که عرض کرد. خب میفرماد کما اذا اخذ شیئان متعلقا للعام، متعلق امر است، فیکونو من مقدماتی، یعنی فیکونو اون شی یعنی همون شی وجودی یا عدمی، من مقدمات مأمورون به از، درست، از مقدمات مأمورون به از، از مقدمات مأمورون به لام مقوماتی، یعنی لام من مقومات ارز کنم مأمورون به، یعنی چی؟ یعنی از شرایط مأمورون به از، نه از اجزای مأمورون به. مقدمات یعنی شرایط، مقدمه نه یعنی حتما مقدم باشد، نه، چون مقدمه مقدمه مؤخر هم ممکنه باشه، منظورش از شرایط باشد. لا من مقوماتی، مقومات یعنی اجزای مأمور به نباشد، درست شد. و ثالثتن، پس دو قسم شد، جزء المأمور به، شرط المأمور به. و ثالثتن قسم سوم، به ان یکون اون شی وجودی عدمی مما یتشخص بهی المأمور به، یعنی یتشخص بهی به اون چی؟
شرط،
نه نگو شرط، شی. یتشخص، یتشخص یعنی یتحقق الفرد، یتحقق الفرد به اون شی المأمور به، یتحقق، یتشخص المأمور به یعنی چی؟ یتشخص به اون شی وجودی و عدم مأمور به یعنی چی؟ یعنی یتحقق الفرد، توجه داری؟ چون در واقع وقتی میگه یتشخص المأمور به یعنی یتحقق الفرد، یعنی فرد مأمورون به در واقع تحقق پیدا میکنه، درست شد؟ خب به حیث، حالا توضیح میده، به حیث یصدق علی المتشخص به عنوانه و ربما یحصل له به سببه مزیتون او نقیستون، بالاش برسید، للمأمور به یا فی مأمور به، مزیتون او نقیستون فی مأمور به. خب به حیث یصدق علی المتشخص به یعنی متشخص و به، این عنوان صدق میکنه بر متشخصون به، یعنی صدق میکنه بر فردی که تحقق پیدا کرده. متشخصون به یعنی الفرد الذی یتحقق الشی الوجودی والعدمی. یصدق چی؟ عنوانو، یعنی عنوان مأمور به دیگه صدق نمیکنه بر ماهیت، صدق میکنه بر اون فرد تشخص یافته، فردی که تحقق پیدا کرده، عرض کنم فرد تعقب پیدا کرده به سبب اون شی، درست، و رب ما یحصل برای اون مأمورون به سبب ای، یعنی به سبب اون شی وجودی یا عدمی، حاصل میشه برای مأمورون به مزیتون و نقیستون فی، من گفتم فی المأمورون به، بنویسید فی فرد المأمورون به بهتره، نه مأمورون به، آره، چون در ماهیتش نیست، یعنی در واقع به سبب اون شی در واقع مزیتی در فرد مأمور به تعقب پیدا میکنه، نقیصی در فرد مأمور به تعقب پیدا میکنه. و دخل هازا فیه ایزن، دخالت هازا، هازا رو بزنید به مایه تشخص و بی المأمور به، یعنی همون در واقع دخالت اون شیء وجودی و عدمی که معنای در واقع دخالت در فرد شد. فیه رو هم بزنید به مأمور به، دخالت هازا فیه، یعنی دخالت ما یتشخص به فی المأمور به. نه، چون هازا رو وقتی بزنید به ما یتشخص به دیگه اونجا تشخص رو ذکر کردید، فیه یعنی فی المأمور به. ایزن تورن، یعنی تورن آخر، به نحو شرطیه یعنی جزئیه، و آخر یعنی تورن آخر به نحو چی؟ بعضی نسخه اخرا هم داره، اخرا هم داره، ولی چون تورن عطف به تورنه، عطف به نحو شرطیت، تورن روش میاد. تورن اخرا دیگه نباید بگید، تورن آخر. بعضی نسخه اخرا هم داره، ولی آخر صحیح. شما چی داره؟
آخر
درست داره. به نحو شرطیه یعنی اون جزئه، یه وقت جز در واقع اون چیزی که دخالت بر فرد است، شی، اون شیئی که دخالت فردی دارد، نه دخالت ماهوی دارد، دخالت ماهوی ندارد، دخالت فردی دارد، یا به نحو شرط است یا به نحو شطر است. پس ایزن رو اجازه بدید تمام بشه. ایزن رو بالاش می‌نویسید که دخالت شی ماهیتن علی قسمین، همونطوری که دخالت شی ماهیتن علی قسمین شد، دخالت شی لا ماهیتن بل فردن هم علی قسمین است، تورن به نحو شطریه و آخر به نحو شرطیه. فیکون الاخلال بما له دخل به احد النحوین فی حقیقت المأمور به و ماهیتی موجبا. حالا اینو نتیجه بحثی که الان عرض میکنم، یعنی تا الان ما بیان کردیم اقسام اربعه را که اون قید یا دخل در ماهیت دارد یا دخل در فرد دارد، هر دو هم، یا دخل به نحو شرطیت است یا به نحو شطریت است. از اینجا مصنف شروع میکنه به احکام اینها که کدومش دخالت داره در معنای صحیح بودن. حالا بفرمایید، حل شد؟ خب فیکون، حالا ایشون دیگه میگه که کدوم دخالت داره کدوم نداره. فیکون الاخلال به ما له دخلون، اخلال به ما له دخلون به احد نحوین، این به احد نحوین بین دو خط تیر قرار بدید، یعنی جزئیت و شرطیت. الاخلال به ما هو دخلون فی دخلون، در چی؟ فی حقیقت، فی حقیقت متعلق به دخل بگیرید، دخلون فی حقیقت مأمور به، مایت مأمور به. اخلال موجبن، موجبن خبر یکون بگیرید، موجبن لفساد مأمور به نامحاله، یعنی به ناچار اگر کسی بیاد در قیدی که قید مأمور به هست، قید ماهیت هست، حال شرط باشد یا شطر باشد، اگر اخلال در قید مأمور به بشود، این شک نکنید که موجبن لفساد مأمور به، موجبن لبطلان مأمور به، لا محاله. روشن شد؟ پس بنابراین بدون شک اون قیدی که قید المأمور به است، نه قید فرد مأمور به، قید مأمور به است، اگر اخلالی در اون قید صورت بگیرد، چه اون قید جز باشد یا شرط باشد، شرط متقدم باشد یا متأخر باشد یا مقارن، جزء و شرط وجودی باشد یا عدمی باشد، اخلال در آن موجب فساد و بطلان مأمور به هست. به خلاف ماله الداخل فی تشخصه، ضمیر تشخصه رو بزن به مأمور به، و تشخص مأمور به یعنی چی؟ یعنی فرد مأمور به، درست. و تحقق مأمور به مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی شطرن کانه او شرطن، به خلاف اونجایی که اون قید چی هست؟ قید الفرد است که به مأمور به تشخص خارجی میدهد. حالا این قید شطر باشد یا شرط باشد، میفرماید حیثو، این تعلیل عدم الاخلاله، نگو به خلاف ما له دفعی تشخصه، یعنی به خلاف اون جایی که قید قید فرد باشد. به خلاف یعنی چی؟ یعنی اگر قید قید فرد باشد، چه قید شرطی باشد چه قید شطری باشد، این لا یکون موجب لفساد مأمور به. چه وقتی میگه به خلاف، معناش اینه دیگه. خب چرا این حیث تعلیل لعدم الاخلاله؟ چرا اخلال در این ماله دخل فی تشخصی پیش نمیاد؟ میفرمد حیث لا یکون الاخلال بی الا، توضیح میده، میگه اخلال پیش میاد، اما اخلال در اون خصوصیت فردی پیش میاد، اما اخلال در ماهیت به ماهیه پیش نمیاد، در ماهیت عبادت و ماهیت مأمور به پیش نمیاد. میفهمد حیث لا یکون اخلال بی، اخلال بی به چی؟ ماله دخلون، ماله دخل فی تشخصه ای، زمین رو بزنید به ماله دخل فی تشخصه ای. لا یکون اخلال به ماله دخل فی تشخصه الا اخلالا به تلک الخصوصیه، به همون نماز در مسجد اخلال حاصل میشود، اون سبب نماز در مسجد گیرت نمیاد اگر نماز در مسجد نخوانی. ما تحقق الماهیه به خصوصیت اخرى، اما ماهیت تحقق پیدا کرده با خصوصیت دیگری، مثلا الصلات فی البیت، توجه دید، الصلات فی الحمام، برای اون خصوصیت حاصل شده است، غیر موجبت، فقط غیر موجبت لتلک المزیه، اما دیگه این نماز در بیت خصوصیت و اون مزیتی که نماز در مسجد داشت رو پیدا نمی کند. بلکه حتی ممکن است کاند اون خصوصیت اخرى موجبتن لنقصان ماهیت، اصلا نقصان در ماهیت هم بشود، یعنی در واقع باعث بشد که اصلا ثواب نماز هم کمتر بشد، مثل صلات فی الحمام. درست، کما اشرنا الی کجا قبلا گفتیم و ربما یحصل له بسبب مزیتن او نقیصتن، کسلات مثال خودش میزنه، کسلات فی الحمام و غیر حمام من الامکنت المکروهت للسلات الموجب لنقصان مصلحتها، لنقصان ماهیتها، یعنی اون یه تنقصی در واقع حاصل میشود. اینم چهار قسمی که حکمش رو ذکر کرد، یه قسم پنجمی هم داره میگه، بعد وارد اون نظر جناب وحید بهبانی هم میشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.